ساعت 18 در تهران، 15:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. اوکراین تحقیقات درباره چگونگی سرنگون شدن هواپیمای مالزیایی را به کارشناسان بین‌المللی واگذار می‌کند. اسرائیل به اسارت گرفته شدن یک سرباز خود در نوار غزه را رد کرد. و سازمان توسعه تجارت ایران میگوید صادرات ایران به اروپا در دو ماهه نخست سال جاری 20% رشد داشته است. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین گفت کشورش تحقیقات درباره چگونگی سرنگون شدن هواپیمای مسافربری مالزیایی را به کارشناسان بین‌المللی واگذار می‌کند. هواپیمای مالزیایی با 298 مسافر شامگاه پنجشنبه گذشته در شرق اوکراین سرنگون شد. بیشتر مسافران این هواپیما هلندی بودند. یاتسنیوک گفت همه اجساد کشف شده به منظور تحقیقات به یک مرکز بسیار پیشرفته پزشکی قانونی در هلند فرستاده می‌شود. به گفته او تا به حال اجساد 272 نفر از سرنشینان هواپیما پیدا شده. نخست وزیر اوکراین همچنین گفت کاملا مطمئن است که دلیل سرنگون شدن این هواپیما شلیک موشک احتمالاً از نوع بوک M1 بوده است. نخست وزیر اوکراین افزود تجهیز و آموزش جدایی طلبان توسط روسیه انجام می‌گیرد و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه باید فهمیده باشد که به گفته او دیگر بس است. نیروهای دولتی اوکراین برای در دست گرفتن کنترل شهر دونتسک به مناطقی از این شهر در شرق اوکراین حمله کردند و نبرد میان آنها و جدایی طلبان طرفدار روسیه در این مناطق جریان دارد. به گفته جدایی طلبان، نیروهای دولتی با استفاده از تانک و خودروهای زرهی میکوشند راهی به مرکز شهر باز کنند. در اطراف ایستگاه قطار شهر دونتسک هم ربردهای شدید جریان دارد و گزارش‌ها حاکی از شنیده شدن صدای انفجارهایی در این منطقه است. شاخه نظامی حماس روز یک شنبه اعلام کرد یک سرباز اسرائیلی را اسیر کرده، اما سفیر اسرائیل در سازمان ملل این خبر را تکذیب کرد. پیش از آن خبرگزاری رویترز گزارش داده بود ابو عبیده، سخنگوی گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، در سخنانی که از شبکه تلویزیونی الاقصا متعلق به حماس پخش شده اعلام کرده که شاول آرون سرباز اسرائیلی به اسارت گرفته شده است. به گفته سخنگوی گردان عزالدین قسام، این سرباز در جریان عملیاتی که منجر به کشته شدن 13 سرباز دیگر شد به اسارت این نیروها درآمد. ران پروسور سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد با غیر واقعی خواندن خبرهای مربوط به اسارت یک سرباز اسرائیلی هدف از عملیات در نوار غزه را از بین بردن تونل‌های زیرزمینی حماس عنوان کرد. معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت ایران از رشد 20% صادرات ایران به اروپا طی دو ماهه نخست سال جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او گفت میزان صادرات ایران به اروپا در دو ماهه نخست سال جاری حدود 541 میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به سال گذشته رشدی 20% را نشان می‌دهد. معاون بازاریابی سازمان توسعه تجارت ایران کشورهای ترکیه، ایتالیا، روسیه، اسپانیا و بریتانیا را 5 مقصد عمده صادرات کالاهای ایران ذکر کرده است. در پی تمدید مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 به مدت 4 ماه، روزنامه‌های انگلیسی زبان آمریکا و بریتانیا ضمن پرداختن به روند گفتگوهای انجام شده به بررسی چالش‌ها و همچنین مشکلات عمده در روند ادامه مذاکرات پرداختند. جزئیات بیشتر در این باره را از حسین آریان می‌شنویم.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با اشاره به اینکه تمدید مذاکرات تا 23 نوامبر سال جاری، یعنی 2 آذر، ممکن است برای رسیدن به توافقی جامع برای حل مسئله هسته‌ای ایران کافی نباشد، از قول جان کری وزیر امور خارجه آمریکا می‌نویسد در 4 ماه آینده دسترسی ایران به دارایی‌های مسدود شده‌اش مانند 6 ماه گذشته خواهد بود و تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. روزنامه وال استریت جورنال آمریکا با تشبیه مذاکرات هسته‌ای کشورهای گروه 5+1 با ایران به روند و آداب چانه‌زنی در بازار، در تحلیلی درباره تمدید گفتگوهای هسته‌ای نوشته است جمهوری اسلامی بدون دادن هیچ گونه امتیازی میتواند به 2,800,000,000 دلار از دارایی‌های مسدود شده‌اش در 4 ماه آینده دسترسی پیدا کند. این رقم اشاره به طرح اقدام مشترک است که تیان ایران در 6 ماه گذشته توانست ماهانه 550 میلیون دلار از دارایی های مسدود شده اش را آزاد کند. همین روزنامه در ادامه با نگاهی به چالش های پیش رو مانند توسعه توان موشکی جمهوری اسلامی و توان بالقوه آن برای دسترسی به سلاح هسته‌ای آورده است که از نوامبر سال گذشته تا کنون قدرت چانه‌زنی ایران از بسیاری جهات افزایش یافته است، زیرا جمهوری اسلامی حس می کند که آمریکا به شدت و از روی استیصال به دنبال یک توافق هسته‌ای است. در همین رابطه روزنامه واشنگتن پست آمریکا با نگاهی به شکاف عمیق بین جمهوری اسلامی و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 بر سر برخی از مسائل کلیدی می نویسد ایران می خواهد که توان غنی‌سازی‌اش را حفظ کند، در حالی که آمریکا و کشورهای اروپایی برانند که جمهوری اسلامی را از داشتن توانایی لازم برای تولید سلاح هسته‌ای باز دارند. در مورد بازداشتن ایران از دسترسی به سلاح هسته‌ای واشنگتن پست نوشته است که کنگره آمریکا و اسرائیل خواهان یک ضمانت قطعی و محکم در این زمینند و اگر چنین ضمانتی ایجاد شود کنگره تعلیق و یا لغو تدریجی تحریم‌ها علیه ایران را بررسی خواهد کرد. و اما روزنامه فاینانشال تایمز بریتانیا با نگاهی به بیانیه مشترک کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و تمایل جدی واشنگتن و تهران برای تمدید مذاکرات هسته‌ای می نویسد قطع این مذاکرات می توانست شکست بزرگی برای حسن روحانی و باراک اوباما باشد، زیرا رئیس جمهوری ایران به مردم ایران قول داده است که تحریم ها علیه جمهوری اسلامی را کاهش خواهد داد و باراک اوباما که رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران یکی از ارجحیت های سیاست خارجی اوست پیشتر گفته بود که در صورت نزدیک شدن ایران به تولید سلاح هسته‌ای از گزینه نظامی علیه این کشور استفاده خواهد کرد.
حسین آریان نگاهی داشت به مطالب روزنامه‌های انگلیسی زبان درباره تمدید مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1. در مورد آخرین خبرها در مورد برنامه هسته‌ای ایران میتونید در وبسایت ما بیشتر بخونید. بخشی وجود داره به نام فراز و فرود مذاکرات هسته‌ای در وبسایت رادیو فردا که در اونجا تمام مصاحبه‌ها، گزارش‌ها و خبرها در این باره رو میتونید پیدا بکنید. اما در روزهای اخیر گزارش‌هایی از میزان کمک‌های دولتی به روزنامه‌های مختلف ایران در دولت محمود احمدی نژاد منتشر شد. گزارش هایی که نشان می دهد در زمان دولت محمود احمدی نژاد روزنامه های ایران و کیهان بیشترین میزان کمک های نقدی را دریافت کرده بودند. حالا وزارت ارشاد با انتشار آمار رسمی از میزان کمک های نقدی به نوعی آمار غیر رسمی منتشر شده را تایید کرده است. بابک غفوری آذر گزارش می دهد.
بالا گرفتن بحثا درباره میزان یارانه های نقدی پرداخت شده به روزنامه های مختلف ایران طی سالهای گذشته باعث شد تا معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد روز دوشنبه با انتشار گزارشی رسمی میزان یارانه های نقدی پرداخت شده به روزنامه ها را اعلام کند. در این گزارش 25 صفحه‌ای میزان یارانه دریافتی 171 روزنامه سراسری، منطقه‌ای و محلی به تفکیک میزان یارانه دریافتی برای هر سال اعلام شده است. بر اساس این گزارش، 2 روزنامه کیهان و ایران بیشترین میزان یارانه نقدی را در سالهای گذشته دریافت کردند. این روزنامه‌های دولتی به ویژه در سالهای 1388 تا 1390 از بیشترین میزان یارانه نقدی برخوردار شدند. روزنامه کیهان سال 88 2,558,000,000 تومان و سال 89 1,940,000,000 تومان یارانه گرفته است. یارانه روزنامه ایران نیز در سال 88 2,170,000,000 تومان و سال 89 2,370,000,000 تومان بوده است. این 2 روزنامه در مجموع طی سالهای 86 تا 91 نزدیک به 10 میلیارد تومان از وزارت ارشاد یارانه گرفتند. از دیگر نکات قابل توجه جدول منتشر شده ی وزارت ارشاد، میزان کمک‌های مالی قابل توجه به روزنامه وطن امروز است. روزنامه‌ای که به هواداری افراطی از دولت محمود احمدی نژاد معروف بود و همکنون نیز از منتقدان سرسخت دولت حسن روحانی است. این روزنامه در مدت 4 سال 88 تا 91 در مجموع رقمی در حدود 2,500,000,000 تومان یارانه گرفته است. روزنامه جوان هم که گفته می شود متعلق به سپاه پاسداران است، در سال 89 997 میلیون تومان و سال 88 862 میلیون تومان یارانه گرفته است. این کمک های مالی در حالی به این روزنامه های شناخته شده یه هوادار اصولگرایان داده شده که میزان یارانه های پرداختی به روزنامه های منتقد دولت محمود احمدی نژاد به شکل قابل توجهی کمتر است. روزنامه شرق در سال 88 هیچ گونه یارانه‌ای نگرفته و سال 89 155 میلیون تومان و سال 90 310 میلیون تومان یارانه گرفته. میزان یارانه‌های روزنامه اعتماد، دیگر روزنامه نزدیک به اصلاح طلبان، نیز ارقامی مشابه شرق است، با این تفاوت که این روزنامه در سال 89 هیچ گونه یارانه‌ای نگرفته. خبرگزاری ایلنا در گزارشی پیرامون انتشار فهرست کمک‌های دولتی وزارت ارشاد به روزنامه‌ها از آن به عنوان حکایت تلخ حمایت دولت از رسانه‌ها یاد کرده است.
گزارش بابک غفوری آذر را می‌شنیدیم. ادامه گزارش‌ها از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
ساعت 18 و 11 دقیقه است در تهران. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. مصطفی قاسمی، رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی در ایران، میگوید بعضی از بیمارستان‌های ایران از طریق دلال‌ها اقدام به فروش و پیوند غیرقانونی کلیه به بیماران خارجی می‌کنند. در چند سال اخیر تعداد زیادی از متقاضیان کلیه از کشورهای اطراف برای خرید و پیوند کلیه به ایران سفر می‌کنند و این در حالی است که طبق دستورالعمل وزارت بهداشت ایران، اهدای کلیه یک فرد ایرانی به افراد غیر ایرانی ممنوع است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
مصطفی قاسمی، رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی، میگوید طبق قانون اهدای کلیه ایرانی به غیر ایرانی ممنوع است. او که روز یکشنبه با خبرگزاری فارس گفتگو کرده، اضافه کرده است که در چند سال اخیر دلال‌ها و واسطه‌گرها با جعل اسناد افراد خارجی را به عنوان ایرانی به بیمارستان‌ها برای پیوند کلیه معرفی کردند و با این کار میلیون‌ها تومان به جیب زدند. به گفته این مقام بهداشتی، به تازگی دو بیمار عربستانی برای انجام پیوند کلیه به ایران آمدند که پس از فوت یکی از آنها سفارت عربستان پیگیر این پرونده شده و وزارت اطلاعات ایران هم وارد این قضیه شده است. آقای قاسمی اضافه کرده با اینکه موارد تخلفات این چنینی سالهاست که به وزارت بهداشت ارسال شده، اما از سوی آن وزارتخانه هنوز کاری صورت نگرفته است. به گفته یه رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی، خرید و فروش آزاد کلیه در ایران باعث شده تا تعداد زیادی از بیماران کلیوی در کشورهای اطراف برای خرید و پیوند کلیه به ایران سرازیر شوند و این در حالی است که طبق قانون فروش کلیه ایرانی به خارجی ها ممنوع است. بر اساس دستورالعمل وزارت بهداشت ایران، اهدا کننده و گیرنده کلیه باید دارای تابعیت یکسان باشند. در همین زمینه دکتر بهروز برومند، رئیس انجمن نفرولوژی و فوق تخصص کلیه در ایران، به روزنامه آرمان گفته است که برخی از بیمارستان‌های کشور از طریق عوامل خود اقدام به خرید و فروش کلیه‌های ایرانی به خارجی‌ها می‌کنند. آنطور که مسئولان حمایت از بیماران کلیوی و انجمن‌های مددکاری در ایران می‌گویند، بیشتر کسانی که اقدام به فروش کلیه خود می‌کنند، افراد فقیر و بیکار در جامعه هستند. به گفته یه دکتر بهروز برومند، رئیس انجمن نفرولوژی ایران، در سال 91 24 هزار بیمار دیالیزی در کشور وجود داشته و به طور کلی در ایران از هر 1 میلیون نفر 75 نفر دارای نارسایی کلیه هستند.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدیم. فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر ما رو در وبسایتمون با آدرس radiofarda.com بخونید. اگر که در ایران هستید و برای عبور از فیلتر با مشکل روبرو هستید، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و همچنین عبور از فیلترینگ میتونید به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. همکارانم برای شما تازه‌ترین فیلتر شکن‌ها رو خواهند فرستاد. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. تلفن پیامگیر رادیو فردا هم هست 2042-02-21-12-21-12. با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو در مورد موضوعات مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید.